درست می شود.
آرام باش شبان، آرام. بگذار دستی بر قفسه سینه‌ات بکشید.
کاری بکنید جناب عطار، کاری بکنید.
آرام باشید جناب مسید. طوری رفتار میکنید گویی شدت تب شما بیشتر از این جوان است. آرام بگیرید و کنار بایستید تا آقای من تبابتشان را بدون تشویش و پریشانی انجام دهد.
چه میگویی رمضان؟ از دار دنیا همین پسر برایم مانده. بنشینم و نظاره کنم که کی و چطور گلوی رویم پرپر میزند.
زبان به کام بگیرید مرد زرگر، چون این نخواهد شد. به فضل باری تعالی جسم او هیچ عارضه ای ندارد.
ندارد؟
نه.
از شدت تب و لرد دائم به خود میپیچد و هذیان میگوید. هم اکنون که شما آمدید کمتر شده. پیش از این که به سراغتان بیایم دائما هذیان میگفت و فریاد میزد سوختم سوخت.
اوج تب را طی کرده. بگوید بدانم چند وقت از شروع تب میگذارد؟
صبح امروز در خواب و بیداری بود که شنیدم مدام میگفت آتش گرفتم. به حسب سابقه‌ای که از او دارم توجهی نکردم و برای کاسبی به حجره هم رفتم.
او را در آن حال تنها گذاشتی؟
حالش طوری نبود که نگرانم کند. با خود گفتم حتما خسته است و رنجور، شب را خوب نخسبید و پریشان است. برای همین به او گفتم در سرای بماند و قدری بیشتر بیاساید.
چهرهش هم رنگ پریده است و به زردی میزند. شب پسین خوب نخسبید؟
آری، دیشب از صداهای گاه و بیگاهش بیدار شدم. بارها چنین شد، به گمانم بسیار اندک خسبید. چه رخ داده برایش؟
زردی رخسار دو دلیل دارد، یا از نقصان آسودن است یا از فراق یار و غم عشق دلدار.
غم عشق؟
آری، تب ناگهانی و زردی چهرش مبین این است.
دلداری دارد؟
به سیمین بری عشق می‌ورزد.
چرا پاسخ آقای مرا نمی‌دهید جناب مسید؟
به آنچه گفت می‌اندیشم.
آقایم گفت آیا جوانت دل باخته؟
گفتم که دارم به سخنانی که دوش میگفت میاندیشم. دیروز همسایه ما که روبروی خانه ما منزل داشتند از این کوی بار بستند و رفتند. گویا بزرگ خانواده ایشان خانه بزرگتری برایشان ساخته. پسرم دیروز اصرار داشت ما هم چنین کنیم، آن هم در جوار خانه‌ای که همسایه رفته.
خب بعد چه شد؟
آنچه را گفت گیتی نگرفتم. آخر ما دو نفر بیشتر که نیستیم و همین خانه ما را بس است.
جوانت دل باخته است.
از قضا به واسطه مسائلی که بعضن بین همسایگان پیش می آید من و آن همسایه کدورتی هم داشتیم. به همین سبب پسرم را از بردن نام آنها من کرده بودم.
به نظر می آید که این جوان پس از فراق از یارش دچار تب شده.
عجب.
این نوع تب گاهی فروکش می کند و گاهی افزایش می یابد. گاه افزایش آن بیش از کاهش به درازا می کشد و برای بیمار اصلا خوشایند نیست.
چگونه بهبود می یابد و تبش از بین می رود؟
خلاف آنچه باعثش شده.
در نیافتم چه می گویی طبیب؟
غم دوری دلدار باعث تب شده و برای بهبود وصال یار ضروری است، وگرنه این نوع تب هر لحظه شدت میگیرد و تا از یار خبری نشود آرام نخواهد شد. البته مداوای موقت دارد.
چگونه؟
آقا رمضان، با یاری آقا مسیب همکنون در ظرفی آب و قدری نمک بریزید و پاشویش کنید.
چشم چشم. جناب مسیب، ظرف آبی فراخ بیاوری تا پاهای پسرت را در آن قرار دهیم.
از سایه می آورم. ظرف در پستو و کوزه آبم در آنجاست.
کمک می خواهید؟
خدا خیرت بدهد. خیر. این هم ظرف فراخ و کوزه آب.
ظرف را کنار بستر پسرت بگذار، کوزه را به من بده تا در ظرف آب بریزم.
بفرمایی.
خب قدری نمک هم بیاور.
از سایه همانجا در پستو بود. از سایه می آورم.
البته تمام این جهد برای درمان کوتاه مدت است.
این میزان نمک کافی است؟
آری آری، در آب بریز و قدری آن را هم بذار.
من آن را آماده میکنم.
جناب مسیب، پسرت را آرام آرام صدا کن تا برخیزد و بنشیند که پاهایش را در ظرف آب بگذاریم.
چشم پسرم، پسرم جوان رعنای من، پسرم
آمد را آوردی پدر.
آرام باش پسرم، باش باش و کمی بنشین.
بنشینم؟ به خانه امان
می آید.
جوان، ما برای درمان تو اینجا گرد هم آمده ایم. مطمئن باش همه جهد ما این است که تو بهبود یابی. برای همین اکنون باید پاهایت را در این ظرف آب بگذاری.
پاهایم درمان؟
آری بسرم، آری جوان رعنایم، بگذار کمکت کنم. پایت را کمی از بستر دور کن و درون این ظرف بگذار تا زودتر خوب شوی.
اما این ظرف که درمان من نیست.
جوان، با این کار درمانت آغاز می شود و انشاءالله به لطف باری تعالی بهبود می یابی. به پدرت گفته ایم که این درمان قطعی نیست، اما تو هم باید او را یاری کنی تا خواستت برآورده شود. پدرت جناب مسیب باید کارهای دیگری هم بکند، پس نخست پاهایت را در ظرف آب نمک بگذار.
چشم.
بسیار خوب، حالا که پاهایت را مهیای پاشویه کردی و ثابت کردی که جوان همراهی هستی، به پدرت میگویم چه باید بکند تا بهبودی تو قطعی شد.
بفرمایی جناب طبیب، چه باید بکند؟
باید به محض التیام و کاهش تب او را به قصد دیدار با خانواده همسایه سابقتان به خانه جدیدشان ببری. در آنجا هم بی فوت وقت مقدمات وصلت دو دلداده را فراهم کن.
ولی جناب عطار، من با همسایم کدورت دارم و با او سخن نمی گویم، چه برسد به این که به خانهش بروم و دخترش را خواستگاری کنم.
آنچه از کردیم راهیست که موجب بهبود تنها فرزندت می شود. حال دیگر اختیار با خود شماست.
جناب مسیب، در نیافتی آقای من چه فرمایشی کرد؟ جوان تو از تب عشق می سوزد و فراق یار. پس خورت را کنار بگذار.
طبیب، تو را خدا برای من فرستاده، از مهری که به من دارید بسیار سپاسگزار.
انشاءالله به لطف باری تعالی بهبود می آبی.
انالله که چنین می شود.
باشد باشد، من به خاطر فرزندم هر کاری میکنم. آن کدورتم اصلا جدی نبود، اگرچه طولانی شد. خدایا مرا به واسطه خطایم ببخش و جوانم را بار دیگر به من باز گردان.
دیگر ماندن ما در اینجا کارایی ندارد.
تمام شهر بر تسلط آقایم در تبابت سهه میگذارند. پس درنگ نکنه آنچه فرمایش کرد فلفور انجام بده تا شاهد قد کشیدن دوباره جوان رعنایت باشه.
خدا نگهدارتان باشد جناب مسیر.
اما جناب طبیب، اجرتتان؟
ایشان اجرتی نمیپذیرند، آن را به فقرا و نیازمندان بده از طرف ایشان. راستی اخباری که در شهر پیشیده شنیده ای؟
حرف و حدیث بسیار است. گویا مغولان به نزدیکی نیشابور رسیدند.
خدا به دادمان برسد، کاش آقایم راضی میشد که از شهر بگریزیم.
یعنی گمان میکنی اوضاع تا بدین پای خوفناک است؟
آنطور که درباره مغولان شنیدم، آنها به هیچ کس و هیچ جا رحم نمیکنند.
کاش جناب عطار رضایت میداد تا همگی به اتفاق از نیشابور بگریزیم.
کاش تو هم از ایشان درخواست میکردی.
حتما، به محض آنکه حال پسرم خوب شود به دیدارشان میآیم.
حتما باشد باشد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار باشد. سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، تا فردا در همین ساعت که ادامه نمایش عطار را میشنویم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
تو روزگار بیقراری، بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟
آیا پناهگاهی هست؟
آیا راه فراری هست؟ کسی که آدم رو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون عالم صدا میزنه: آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرار، فقط منم آرام جان، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شب های دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه ترین ماه خدا. هشتگ بهترین حال.
حال من بهتر می شود وقتی لبخند بر لبان تو بنشیند. حال تو بهترین می شود وقتی هوای زندگی پر از عطر مهربانی شود. حال ما بهترین می شود وقتی دست در دست هم پنجره زندگی را رو به خورشید امید باز کنیم.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا شدن.
پویش بهترین حال، پویش بهترین حال برای با هم رسیدن قدم به قدم با بهار طبیعت، با بهار قرآن. رادیو ایران. حالا بهترین حال.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
یک شماره روزنامه تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم.
دیروز نامه. مروری بر طنازی‌های محمد علی گویا، یکی از نویسندگان نشریه توفیق. جراید در اردیبهشت سال 1346 نوشتند هویدا اهل قلم است. محمد علی گویا هم برای این خبر شعری سرود با نام قلم داریم تا قلم. بشنوید. تو ای خواننده خوب وفادار، که هستی غالباً بی پول و بی کار، یقین از شعرهای باستانی فراوان خوانده و بسیار دانی. یکی از آن شعرهای نغز این است که الحق دلفریب و دلنشین است. قلم گفتا که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت می رسانم، و مخلص خواندم این گفتار عالی، ز خوشحالی شدم حالی به حالی. به خود گفتم برو مرد قلم شو، میان همگنان خود علم شو. از این رو همچنان طفل نوآموز، به دنبال قلم رفتم شب و روز. ولی ای کاش پای من قلم بود، اگر دور از قلم بودم چه غم بود. قلم آورد بر جانم بلایی، که باشد دور از هر آشنایی. برایم کرد هی دشمن تراشی، الهی تو به جای من نباشی. مرا با درد و مهنت آشنا کرد، ز من یک بار دولت را جدا کرد. به خود گفتم کنی گر از قلم یاد، الهی دست های تو قلم باد. قلم در هر کجا تا می تواند، قلم زن را به مهنت می رساند. بدین سان بعد عمری آشنایی، فتاد این گونه بین ما جدائی. دریغا چون قلم از من جدا شد، دلم با راز اصلی آشنا شد. شنیدم این جناب صدر اعظم، که این گونه به دولت گشت منظم، بود اهل قلم یعنی قلم زن، نبوده لیک مثل بنده حتماً. به خود گفتم که تو در اشتباهی، ز سر تا پا ز پا تا سر گناهی. بود عیب از خودت، عیب از قلم نیست، قلم زنهای دولت دیده کم نیست. قلم افتد اگر در دست ناشی، برایش می کند دشمن تراشی. قلم افتد اگر در دست زیرک، رقیبان را ز میدان می کند دک. قلم باشد به سان ریسمانی، که دارد راه تا هر آسمانی. ولی این ریسمان پربها گاه، تو را می افکند با مغز در چاه. قلم وقتی که دولت یار باشد، به جیبت اسکن بسیار باشد. قلم وقتی که مدداهی نماید، به روی تو در دولت گشاید. ولی وقتی که باشد انتقادی، سرت برگردنت باشد زیادی. بله، وقتی قلم گردید سرکش، زند بر جان تو هر لحظه آتش. شنیدید سروده محمد علی گویا، یکی از طنز پردازان نشریه توفیق بود، که قلم به دستی نخست وزیر وقت امیر عباس هویدا رو نقد کرده بود. این شعر در 26 اردیبهشت سال 1347 در نشریه توفیق منتشر شده بود. در اردیبهشت ماه سال 1347 جراید نوشتند هویدا در شیراز به یک قهوه‌چی که روی شیشه‌ای نوشته بود نهار گفت، نهار غلط است و نهار صحیح است. در دی ماه 1348 جراید نوشتند آقای امیر عباس هویدا برای معالجه همسرشان به اروپا رفتند و به سلامت برگشتند. محمد علی گویا در دوم دی ماه 1348 شعری با عنوان دو کلمه حرف حساب در نقد این خبر سرود. بشنوید. آفرین صدر اعظم پی پی، واقعا خوش بیان و خوش تیپی، از سر سینت گل میخک، میزند داد هیکلت شده تک، کرده معجز رژیم لاغریت، ماه گردیده است مشتریت، هست نام مبارک تو امیر، تو کجا و کجا امیر کبیر، تو کجا و کجاست خواجه نظام، تو امیری و خواجه هست غلام، با همه هوش و فهم و عقل و کمال، مدتی هست نیستی سر حال، آن شنیدم که همسر سرکار، دور از جان یهو شده بیمار، کرده بیماریش تو را رنجور، خنده گردیده از لبانت دور، بهر درمان درد آن بیمار به اروپا روان شدی ناچار، این خبر را چو بنده هر کس خواند، توی تفسیر واقعا واماند، توی کشور مگر طبیب نبود که به خارج روانه گشتی زود، جان من این وزیر بهیاری که کند ادعای بسیاری، پس چرا وقت چاره و درمان به اروپا کند مریض روان؟ این همه دکتران رنگارنگ که تو را پاس داده اند فرنگ، درد ما را چسان کنند دوا؟ بنده باید روان شوم به کجا؟ گر در اینجا دوا و دکتر نیست، چاره این نقیصه ها با کیست؟ این سؤالی بود بدون غرض. خب تو رفتی فرنگ وقت مرض، خب تو فوری سوار جت گشتی، بنده باید چه کار کنم مشتی؟ الغرض ای جناب صدر اعظم، ای که باشد سر عصایت خم، گر که وضع مریض خانه بده، دکترش کم سواد و نابلده، بکن اصلاح وضع آنها را، حل بکن زود مشکل ما را، گر که وضع دوای ما خوبه، وضع دکتر اگر که مطلوبه، پس چرا در دیار خارج هی، می روی از پی معالج هی؟ شعر دو کلمه حرف حسابی سروده محمد علی گویا در نقد به معالجه همسر هویدا در اروپا رو شنیدید. این شعر در دوم دی ماه 1348 در نشریه توفیق چاپ شد.
روزنامه خلاصه و عصاره وقایع زمان است که فضیلت و رذیلت را به صورت واقعی آنها نمایش می‌دهد. بدرود.
ایران را بشنویم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. از نیمه ماه شعبان که میگذره دیگه جز آدابش این هستش که خیلی اینطوری یاد کنیم که خدایا اگر که من رو و ما رو در این مدتی که از ماه شعبان گذشت نیامرزیدی، امیدم این هست که کمکم کنی در اون چه که ازش باقی مونده آمرزیده شم. اگه کسی دنبال حال خوب و بهترین احواله، ماه شعبان از نیمه گذشته آخراش رو به پایانه. الان وقتش، الان وقتش. نمیدونم شما قبول دارید این حرف منو یا نه، ما یه موقعهایی به نظرم میرسه که یه چیزایی رو که خیلی هم به نظرم بعدیش که حالا فکر میکنیم بهش میبینیم خیلی هم اثرگذار هستن، در شمار کارهای خودمون به حساب نمیاریم. مثلا کسی که ساکت نشسته رو، کسی که جایی که نباید کاری رو انجام بده بیکار نشسته رو، کسی که داره به موقع استراحت میکنه رو اصلا فکر میکنیم که خب این که کاری نمیکنه که، این که حرفی نمیزنه که، و حواسمون نیستش که استراحت به موقع، سکوت به موقع، حرکت نکردن به موقع و سر اندازه خودش یکی از اثرگذارترین اتفاقها برای حرکت‌های درسته، برای حرف‌های درسته. و حواسمون نیستش که کاری نکردن جایی که نباید تکون خورد، حرف نزدن و سکوت کردن جایی که نباید حرفی زد و اگر حرفی بزنی اضافه است، اینها خودشون کارن و اتفاقا خیلی هم سختن، خیلی هم سختن، خیلی به تمرین نیاز دارن، خیلی اولا مرزشناسی نیاز دارن، آگاهی نیاز دارن که بفهمیم اصلا مرز حرف زدن کجاست که حالا از اینجا به بعد حرف نزنیم، مرز عمل کردن کجاست که حالا از اینجا به بعد عمل نکنیم، دیگه فعالیت رو متوقف کنیم، دوباره مرز متوقف موندن این فعالیت کجاست که دوباره فعالیت رو شروع بکنیم. خیلی مهمه که هم آگاهی داشته باشیم نسبت به این اندازه ها، و دو اینکه تمرین میخواد، اینکه آدم ساکت باشه، اینکه آدم به موقع استراحت کنه. اصلا ما چرا مثلا استراحت کردن و سکوت کردن و اینها رو در ارزش های خودمون حساب نمی کنیم و بی ارزشن بعضن برای ما، در صورتی که اینقدر ارزشمند هستن که اگر نباشن خیلی از حرفایی که باید بزنیم اون وقت نمیتونیم بزنیم. کسی که همش داره حرف میزنه که این وقت فکر کردن پیدا میکنه که اون وقت حرفش مبتنی بر یک فکری و بیان یک فکر درست باشه. کسی که سکوت نمیکنه کی وقت ارزیابی اون چیزایی رو که گفته پیدا میکنه تا اگر اشکالی داشت بفهمه، اگر نقطه قوتی داشت تقویتش بکنه و تکرارش کنه. کسی که سکوت نمیکنه کی آرامشی پیدا میکنه برای اینکه دوباره فعالیتی رو شروع کنه، کی خستگیش در میره برای اینکه توانش دوباره برگرده. و اون قدر که از ماه شعبان مونده یکی از بهترین موقع ها هست برای این که آدم تمرین کنه که به اندازه حرف بزنه، به اندازه تلاش کنه، به اندازه ساکت باشه و استراحت بده به خودش. استراحت که خالی نیست، سکوت که خالی نیست، خلوته ولی خالی نیست، شلوغ نیست ولی خالی هم نیست. آدم با خودش هست و با فکرش هست و با منی که دائما باید بهش توجه کنه و بدونه که در درون خودش هم خیلی چیزا هست که باید بهش توجه کنه و ارزیابیش کنه. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان در قوقاس. به اون من درون خودمون اگر توجه نکنیم در سکوت، در استراحت، در تأمل کی میخواییم بکنیم؟ تو شلوغی ها که نمیشه بهش توجه کرد. خوش به حال اونایی که از لحظه های باقی مونده ماه شعبان استفاده میکنن برای این که سکوتشون اندازه درستر و بیشتری پیدا کنه. خوش به حال اونهایی که حرفشون متناسب با سکوتشونه و این رو تمرین میکنن. بنده های خوب خدا، بنده هایی که دعوتنامه خدا بهشون میرسه، بیشتر از این که بخوان حرف بزنن یاد میگیرن که کجاها باید سکوت کنن و بشنون. خدا حافظمون باشه به برکت سلامی که بردیم.